الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در تفسیر حدیث سلطنت بود. تفسیر دوم از مرحوم شیخ بود. ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ فرمود اولا حدیث در مقام تشریع، نه صرف خبر دادن. برخی دوستان تذکر دادن، تذکر به جاییست، یعنی سوال کردن من بناشو تذکر بدم. ببینید دوستان، این که میگیم در مقام تشریعه منافس نداره که مدلول حدیث یک حکم امضایی هم باشه. مثلا احل الله البی با این که یک حکم امضاییه در مقام تشریع هم هست، توجه میکنید؟ منتها تشریع خداوند دو رقمه، گاهی تعبدیه مثل اقیم الصلات، گاهی امضاییه مثل احل الله البی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا الناس مسلطون علی اموالهم. مقابل تشریع امضا نیست، چون بعضی رفقا میگفتن خب این حدیث امضاییه، عرض میکردیم باشه امضا باشه، در عین این که امضا حرف عقلاست تشریع هم هست. مقابل تشریع همونطور که گفتیم اینه که بگیم نه اصلا حدیث هیچ باری نداره، در واقع تأکید بر دستورات گذشته است، که تفسیر سوم همین خواهد بود انشاءالله میرسیم عرض میکنم. پس این یه تذکر لازم بود داشته باشید. دوستان، نظر مرحوم شیخ خلاصش این شد که حدیث تشریعه، ولی از این حدیث فقط جایی استفاده کنید که میخواد یک نوعی رو شک دارید، میخواد ثابت کنید شرعاً جایزه. مثلا بی، اجاره، شرکت، دیروز مثال میزدیم بیمه، سرقفلی، اگر اینا مستقل حساب کنیم، آقا یه چیزی عقلا میارن ما شک میکنیم جایزه یا نه، با الناس و مسلطون میگیم این معامله جایزه. ولی اگر نوع معامله امضاش قطعیه، منتها کیفیتش و مقرراتش رو شک داریم، مثلا بی که شک ندارید امضا شده، اما حالا کیفیت بی چه جوریه، حتما باید با صیغه خوانده بشه یا با دست به دست کردن کالا هم معاتات، این دیگه حدیث سلطنت نمیاد. این حرف شیخ بود دیگه. باز اینجا برخی دوستان زحمت میکشن میرن حواشی رو میبینن، لازم هم هست گاهی تذکرات باعث میشه که بالاخره بحثی که مثلا ما مسلم میگیریم مسلم نباشه. ببینید در اینجا اگر یه لحظه وایسیم، منظور شیخ از نو چیه که شیخ میگه اگر شک داریم در اصل نوع معامله با الناس و مسلطون درستش میکنیم، ولی اگر نوع روشنه، صنفش مشکوکه، مثل بی که روشنه صنفش که معاتات باشه، مشکوکه، خب نمیتونیم با اناس درستش کنیم. اینجا مرحوم سید داره که خب آقای شیخ، خب معاتات خودش یک نوع حساب کنید. بله، شما چرا از بی شروع میکنید آقای شیخ انصاری؟ میگید چون اصل بی معلومه، صنفش معاتات مشکوکه، نمیتونیم با اناس تمسک کنیم، درستش کنیم. خب ما میگیم بیع به صیغه یک نوعه، بگید آقا معاتات هم یک نوعه. وقتی معاتات شد یک نوع، بنابر نظر شمای شیخ انصاری میشود با اناس و مسلطون درستش کرد، چون ایشون میگفت اگه شک در نوع باشه میشه با اناس و مسلطون درستش کرد. و این میدونید این اشکال سید چرا میاد؟ برای اینکه جناب شیخ مرادش از نوع بیان نکرده. در مقابل مرحوم سید، مرحوم ایروانیه، ایشون میگه آقا ما نوع رو اصل نقل و انتقال میگیریم، قهرن بیع و اجاره و شرکت و اینا میشه صنف. لذا نمیتونیم با اناس مسلطون، اگر مثلا شک کردیم در اصل بیمه که نوع نقل دیگه، بیمه یه صنفه، یه نوعه، یک فرده، نمیتونیم برطرف کنیم. ببینید چون نوع بیان نشده یه کسی از اون برمیره. ولی دوستان ببینید، ما اگر یه مقدار مسئله رو عرفیش کنیم، و این که میگم عرفی نه یعنی سهل انگاری ها، با همون موازین، مرحوم شیخ انصاری آقایون وقتی میگه نو یعنی آنچه که عرفن نوعه، اگر مرادش از نو غیر از عرف بود، بگید آقا بیان میکرد. هر نویسندهی، هر گویندهی میدونید که رسالت نویسندگیش، رسالت علمیش اقتضا میکنه که اگر یه واژه‌ای رو به کار برد، اگر معنای عرفیشه هیچ، غیر از عرف بگه. الان بنده اینجا یک صحبتی میکنم، اگر مرادم معنای عرفی باشه، حال ولو عرف خاص، عرف فقهی مثلا، بله خب هیچی نمیگم، ممکنه در چند بار بگم شیخ، خب در اصطلاح حوزه شیخ یعنی شیخ انصاری. حالا اگر من گفتم شیخ، منظورم مرحوم کفعمی بود، خب اینجا باید بیان کنم. بله، هر گویندهی حق داره وقتی که عرفی صحبت میکنه هیچی نگه، توضیح نده، وقتی غیر عرفی صحبت میکنه مکلفه توضیح بیاره. مراد شیخ اگر از نوع غیر از نوع عرفیه باید بیان بیاره، بیان که نیاورده میشه نوع عرفی. خب شد نوع عرفی، خوب دقت کنید، آیا بیع به صیغه با بیع معاتات دو نوع از معامله است یا دو صنف و دو شکل از یک نوع؟ من و شما وقتی میخوایم انواع معاملات رو بشماریم چی میشماریم؟ بگن انواع معاملات رو بشمار، میگیم بیع، اجاره، مضاربه، اینطور میگیم دیگه. دیگه نمیگیم بیع به صیغه، بیع به معاتات، نمیدونم بیع سلف، اینا صنفه. میگیم بیع، اجاره. اصلا فقها وقتی کتاب معاملات رو تنظیم میکنن، کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الشرکه. بیع نوعه، نه اینکه بیع به صیغه یک نوع، معاتاد یک نوع، که مرحوم سید اشکال میگیره بر شیخ. بله اگر کسی معاتاد رو بیع نداند، خب بله، ولی شیخ نه، معاتات بی میدونه، بر اساس اینم که بی میدونه اینو صنف حساب میکنه، اصل بی و نو حساب میکنه. میام از اون بر حرف ایروانی، ببینید که میگه مراد از نو اصل نقل بگیریم، نقل و انتقال. اصولا میدونید نقل و انتقال، ما در خارج نقل و انتقال مجرد نداریم، یعنی نقل و انتقال یا در قالب بیع هست یا در قالب اجاره هست یا در قالب صلح. بله، شما میتونید یه چیزی به نام اصل نقل و انتقال، لذا اگر دقت کنید نقل و انتقال رابطش با بیع، با اجاره، مثل رابطه حیوان رابطش با انسان و فرس و ایناست. چطور حیوان جدای از انواع وجود نداره، لذا میگنش جنس. نقل و انتقال هم جدا از بیع و اجاره و شرکت و بیمه و سرقفلی وجود نداره، لذا میشه جنس. به نظر ما دوستان اگر کسی بخواد با حرف شیخ کنار بیاد میتونه، مرادشون از نوع نوع عرفیه و تطبیقش هم انصافا درسته، یعنی معاتات صنفه ولی نوع بی، شرکت، اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، اینا میشه نوع. حالا حاشیه سید رو ببینید، ایروانی رو ببینید، عرض ما رو هم بذارید کنارش، فکر کنم این دیگه برای توضیح کفایت میکنه. آقا ببینید، ما الان یه دفعه بحث سر توضیح کلام شیخه، بله، که این مرادش از نو چیه. یه دفعه بحث سر اشکال بر شیخه که این دلیل شما چیه، ردش چیه، اون هم درس امروز ماست. الان میرسیم. ببینید آقایون، مرحوم آقای خویی در درس دیروز اشکال گرفت بر شیخ. اشکال آقای خویی چی بود؟ اشکال این بود که طبق فرمایش شما شیخ انصاری، ما هر کجا شک که در نو داشته باشیم میتونیم با اناس و مسلطون برطرفش کنیم. بله، بنابراین اگر ما مثلا در گوشت خرگوش، گوشت الاغ، گوشت نمیدونم اسب، گوشت قاتل، اکل اینا شک داریم، باید با این حدیث برطرفش بکنیم. این حدیث بشه رافع شک در شبهات حکمیه و این خلاف فهم فقهاست. فقها برای رفع شک در شبهات حکمیه از این حدیث استفاده نکرده. ما چه عرض کردیم؟ ما عرض کردیم آقا خلاف فهم فقها بودن یا نبودن به اینی که بریم کتاباشون رو بررسی کنیم. آقا این 5 تا 6 تا 10 تا آدرس ببینید فقها به این حدیث برای رفع شک تمسک کردن یا نکردن. تمسک کردن. آقا اینا حرف دیروز بود. امروز اول صفحه میبینید نوشتم فتدبر. خب قاعدتا فتدبر بدون قرینه اشاره به ضعفه، حالا اشاره به اینکه بالاخره بیچالش نیست، یعنی انقلت و قلت داره. من دوستان آنچه که وچه فتدبر بوده عرض میکنم، بعد پاورقی هست خودتون نگاه کنید. ما گاهی برای که شلوغ نشه، اینم یه وقت سوال ممکنه باشه، وقتی بحث 2-3 بار موج پیدا میکنه، یکی دوتا موجشو میندازیم تو پاورقی که متن از شلوغی بیاد بیرون. همونطور که رویه امروزی ها تو نوشتنم همین خوبم هست. قدیم ها میدونه اگر بحث 7-8 تا موجم داشت همه رو تو متن میریختن، گاهی 8-9 بار مطلب بالا و پایین میشد. ما تا 7 بارش تو رسال مکاسب یادم هست داریم. امروز این کار رو نمی کنن، میان بعضی نکاتشو میریزن تو پاورقی که از شلوغی در بیاد. کار پسندیده هم هست به نظر ما. ببینید آقا، فتدبر همینطور که تو بر پاورقی هم هست بعدن نگاه میکنید، در واقع اشاره به تقویت کلام آقای خویست. به عبارت دیگه بنده میخوام اشکالی که بر ایشون گرفتم پس بگیرم. به دو بیان. یک بیان اینه که ایشون ممکنه دوستان به ما بفرماید که علما تمسک به الناس و مسلطون کردن. شیخ طوسی، صاحب جواهر، مرحوم عاملی، محقق ثانی، شهید ثانی، شهید اول تمسک کردن، اما تمسک کردن به الناس مسلطون علی اموالهم شاید نظرشون به قاعده سلطنت بوده نه حدیث سلطنت. آقا دوستان ما غیر از حدیث سلطنت روز اول گفتیم یه چیزی هم داریم به نام چی؟ قاعده سلطنت. جالبه آقایون مکاسب رو نگاه کنید، گاهی میگه حدیث سلطنت، گاهی میگه تعبیرهم الناس مسلطون علی اموالهم. حالا یک کسی عجله بکنه بگه جناب شیخ این حدیث مال پیغمبره، چرا میگی تعبیرهم؟ چرا میگی تعبیرهم یعنی تعبیر فقها؟ بله این وجهش همینه که ما یک حدیث سلطنت داریم الناس مسلطون علی اموالهم، یک قاعده سلطنت که تعبیر فقها ازش به همین تعبیر میگن الناس مسلطون علی اموالهم. حالا ممکنه منشأش قرآن باشه، منشأش عقل باشه، چون این حکم عقلی هم هست، عقلایی هم هست، همه چی هست، اجماعی هم هست. یعنی آقای خویی میفرماید که این که من گفتم فقها از این حدیث رفع شک رو نفهمیدن، شما نمونه برای ما نیارید که فقها الناس و مسلطون تمسک کردن. اونو به عنوان قاعده است نه به عنوان حدیث نبوی. بعضی هاشون هست، بعضی هاشون نیست، خیلی هاشون نیست، بعد نگاه کنید خیلی هاشون نیست. ولی دوستان اینو من گفتم، ولی خب یک کسی در مقابل ایشون عرض میکنه که برفرض که فقها، بگید آقا برفرض که فقها نظرشون به قاعده سلطنت بوده یا این تعبیر الناس مسلطون، ولی شک دارید که هر معنایی برای الناس و مسلطون و قاعده سلطنت بکنن برای الناس مسلطون هم میکنن؟ ما حاضریم قسم بخوریم رو به قبله وایسیم بگیم که قطعا همونی که همون تفسیری که علما از الناس و مسلطون علی اموالهم به عنوان قاعده سلطنت دارن، همون تفسیر رو هم از حدیث الناس و مسلطون دارن. خب اگر قاعده سلطنت رفع شک میکنه در شبهات حکمیه، قهرن حدیث سلطنت هم رفع شک میکنه. من تا گاهی گفتن قاعده سلطنت، گاهی گفتن تعبیر روهم الناس مسلطون، گاهی هم گفتن قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس و مسلطون، این که نشد اشکال که. این خوب یه نکته فتدبر اشاره به این باشه، تو پاورقی بعد با دقت مطالعه کنید. یه نکته دیگه دوستان، من تا این ساعت که دارم با شما بحث میکنم انصافا اشکال آقای خویی تا حدودی وارده. یعنی الان شما علما فضلای معاصر سالهاست که با مکاسب و اینا آشنا هستید، هیچ وقت دیدید در شبهات حکمیه، البته مثل گوشت خرگوش و گوشت الاغ و اینا، به الناس مسلطون کسی تمسک کنه؟ الان بحث گوشت الاغ و شرح لمعه داره، شرح لمعه بحث میکنه گوشت الاغ، گوشت اسب، گوشت قاطر، اینا مکروه، حرامه، مشهور میگن مکروه، منتها در الاغ خیلی شدیده، در قاطر متوسط، در اسب کمتر، اسب مثلا به گاو نزدیکتره تا اونای دیگه مثلا، ولی بالاخره بحث میکنه. ولی من سراغ ندارم یک کسی آمده باشه به الناس و مسلطون مثلا تمسک کنه. یا فرض کنید مثلا شرب توتون حلال یا حرامه، تو رسائل که ادله براءت به عنوان البته حکم ظاهری به ذهنتون میاد به الناس و مسلطون هم تمسک شده باشه؟ نه. لذا آقا انصاف اینه که اشکال آقای خویی رو بر مرحوم شیخ تا حدودی باید پذیرفت، ولی یه چیز دیگه عرض میکنم، اشکال حرف شیخ انصاری بیشتر از این هاست. مش میکنید آقا یه حرفی یه دفعه مثلا دلیلی برهانی داره، ولی بعد خب یه سری اشکالات هم برش موانعی هم وارد میشه، اصلا یه دفعه یه حرفی اقتضا نداره. دیروزی که از دوستان سوال کرد شیخ انصاری که این حرفو میزنه دلیل مطلب چیه، حالا ما میخوایم نقد کنیم، دی کار با آقای خویی و اشکال آقای خویی نداشته باشید، خودمون میخوایم نقد میکنیم. لذا من نوشتم دو نکته اینجا هست. نکته اول اینه که واقعا برهان شیخ انصاری چیه دوستان؟ مکاسب رو میتونم ادعا کنم جایش نبوده که مثلا این بحثو ایشون کرده باشه من ندیده باشم یا یادداشت نکرده باشم. تمام جایی که ایشون از این الناس مسلطون بحث کرده من یادداشت کردم، اصلا یادداشت دارم از حرف ایشون. چه برهانی داره که اگر شک در اصل نو باشه حرف دیروز شیخ الناس مسلطون میاد، اگر شک در کیفیت و مقررات باشه نمیاد. چرا؟ چه برهانی داره؟ این اولا. ثانیاً شیخ انصاری که مؤسس این نظر هست دوستان، ببینیم خودش وفادار به این مطلب هست یا وفادار به این مطلب نیست. رفقایی که دور اخیر تو بحث بنده بودن به این بحث من آدرس دادم همونجا ذیل بحث 83 که مرحوم شیخ به این نظریه خودش وفادار نیست. لذا دوستان در درس امروز یکی باید دلیل شیخو ببینیم، چون میدونید این حرف اگر ثابت بشه تو حدیث سلطنت خیلی موثره، ردم بشه موثره. بعد اینکه آیا خودش وفادار هست یا نه. راجع به دلیل یک عبارتی صفحه 89 داره، عبارتشو رو مت میخونیم، نگاه کنید صفحه 229 خط چهارم پیرامون نکته اول میتوان گفت. نکته اول یعنی دلیل شیخ در این تفسیر. ببینید یواشترم میخونم که خیس بخوره تو ذهن شما. میگه ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم، عموم این جمله، این تعبیر، این حدیث، انما یدل علی تسلط الناس علی اموالهم لا علی احکامهم. چقدر حرف قشنگیه. میگه ببینید پیغمبر اکرم که نفرمودن الناس مسلطون علی احکامهم. آقایون بر احکام من و شما کی مسلطه؟ شاره خداوند. بله پیغمبر که نفرمودن الناس مسلطون علی احکامهم. اگه اینجور بود خیلی خوب بود، من و شما می شدیم آزاد، می شدیم رها. لذا اصلا شک هم نمی کردیم دیگه، الناس مسلطون علی احکامه. پیغمبر دارن الناس مسلطون علی امواله. لذا اگر یک جا در مقررات یک معامله شک کردیم، بله در شرایط یک معامله شک کردیم، نباید حدیث الناس مسلطون علی اموالهم رو بخونیم، باید بگیم لیس الناس مسلطین علی احکامهم. آقا این دلیل و شیخ میدونید کجا میاره؟ اونجایی میاره که یه نفر به یه نفر بگه آقا مال من بر تو مباح، مباح مباح. ایشون میگه مال من بر تو مباح، درسته اما در حوزه شر، نه در حوزه بیرون از شهر. آقایون دلیلی که شیخ میاره ها همینه، بیشتر از این تو عبارتش نیست. خب اینم میدونید که چیز رو ثابت نمی کنه. این اگر هم بخواد ثابت کنه باید دیگه حدیث الناس و مسلطون نه در کیفیت میشه استفاده کرد، بگید آقا، نه در کمیت، نه در انواع. میخوام عرض کنم دوستان، ما از مکاسب شیخ چیزی به عنوان دلیل پیدا نکردیم برای حرف شیخ که حدیث الناس مسلطون دلالت بر جواز میکنه وقتی شک در اصل نوع باشه، دلالت بر جواز نمیکنه وقتی شک در کیفیت و مقررات باشه. همین حرف ایشونه. و اما میام راجع به نکته دوم. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که خود شیخ واقعا وفاداره یا نه. من شما رو یک کمی تو کتاب مکاسب بیعش شما رو بچرخونم. ایشون دوستان تو بحث معاتاد که میرسه، بحث معاتاد همین صفحه 83 و بحث لزوم معاتاد، چون دو تا بحثه، یکی جواز معاتاد یکی لزوم معاتاد، گوش میکنید. در بحث معاتاد که میرسه میگه ما از الناس و مسلطون نمیتونیم استفاده کنیم، لذا اگر نمیدونیم صیغه لازمه یا نه نمیتونیم توسل کنیم به الناس و مسلطون، میگیم صیغه لازم نیست، صیغه لازم نیست، نمیتونیم توسل کنیم. اما ورق میزنید یه چند صفحه بعد تو بحث تعلیق که اگر من صیغه‌ای که میخوانم معلق باشه، معلق باشه، مثل که مثلا به شما میگم آقا خانم و فروختم به شما، خانم و فروختم، اگر زید نخواد بخره، اگر زید بخواد بخره نه بتونیم فروشم، اصل صیغه رو معلق کنم، بعت و داری من که، فروختم دار رو به تو، اگر زید خریدار نیست. آقا این صیغه میدونید که فقها میگن این باطله، برای اینکه معلقه. بعد بحث میشه که چرا باطله. شیخ انصاری میفرماید که، خوب دقت کنید، میفرماید که دلیل بطلان فقط اجماست، وگرنه اگر ما بودیم و ادله دیگر مثل اوفو، مثل احل الله، مثل الناس و مسلطون میگفتیم جایزه. خب جالل عجب، چطور شک در معاتات، اینکه صیغه لازمه یا نه، بگید آقا شک در کیفیته، بله، اما اینکه صیغه معلق هست میتونه باشه یا نه، این شک در کیفیت نیست. اصل اینکه صیغه لازمه یا نه شک در کیفیت، نه شک در نوع، بگید آقا. اما اینکه صیغه معلق باشه یا غیر معلق، این شک در کیفیت نیست، این شک در اصل نوع هست. یعنی باید بگیم بیع معلق با بیع غیر معلق دو نوعه، این که دو نوع نیست که، بیع با صیغه معلق، بیع با صیغه غیر معلق، دو نوعه واقعا. خیلی دوستان من مایلم رفقا زحمت بکشن واقعا این دو تا کلام رو مقایسه کنن ببینن قابل جمع این دو کلام یا نه. ما نتونستیم این دو تا کلام رو جمع کنیم. یعنی میخوام بگم آقا خود شیخ انصاری هم وفاداره به این، بگید آقا، وفادار به این تفسیر از حدیث سلطنت نمانده. شما این که میگه در خیلی جا مثل این که 250 مورد مثلا شیخ داره، وقت بگیم 250 مورد مثلا یه مورد، نه محدوده، همین دو سه مورده. صفحه 83 هست، 86 هست، 86 89 هست، با بحث لزوم 214 هست. بیشتر از این نیست دیگه. قطعا منظور شیخ متفاهم عرفیه و تمام نظرش رو این بوده، ولی اصلا اشاره نکرده این چه سنخ بحثیه. اگر مورد عنایت عرفه نباید اشاره بکنه، نباید اشاره بکنه.
شما این اختلاف با شما فقط نداریم، اگر سنگینیه
رو هرچه هست، اون واژه، اون عنوان، اون عنصر باید پررنگ بشه. بله، ضمن این که نیست، برای این که ببینید لذا فوری هم میشکنه. الناس و مسلطون علا اموالهم نه علا احکامهم، لذا در شک در کیفیت نمیتونیم توسل کنیم. خب همین بیان رو میتونیم بیاریم بگیم در شک در کمیت هم نمیتونیم. آیا ما با حدیث الناس و مسلطون علی اموالهم شکمونو در اصل معامله برطرف کنیم؟ این لازم نیست که شده باشید الناس مسلطون احکامهم. چطور من تو کیفیت تمسک کنم داد شیخ در میاد که آقا الناس و مسلطون علی اموالهم نه علی احکامهم، ولی اگر آمدم شکمو در اصل نو برطرف کردم اشکال نداره، این علی اموالهمه. ولذا برخی از فقهای معاصر میفرماین اصلا این تفکیک محاله. اگر حدیث دلالت داره باید یا رومی رومی یا زنگی زنگی، اگر تمسکش به شک در علا در کیفیت غلطه، چون علا اموال همه علا احکامه هم، خود این در شک در نو هم هست. اگر تمسکش در شک در نو مشکل نداره، مشکل علا احکامه هم نداره، در شک در کیفیت هم همینه. انصافا نمیشه تفکیک کرد. حالا عظمت شیخ و بزرگواری شیخ و اون جای خودش دقت شیخ، اما اینجا نمیشه موافقت کرد. اصلا آقا آخرین عرض من بکنم، شاید اشکال دوستمون همین باشه، این بحث جمع یه نکته ایست که مثلا احساس میکنم اگر روش دقت نشد عبارت من گویا نباشه. ببینید حدیث داره چی؟ حدیث داره الناسو مسلطون علی اموالهم، درسته؟ الناسو مسلطون علی اموالهم. بعدم حالا ما شک داریم مثلا در جواز بی، شک داریم در جواز مضاربه، شک داریم در جواز بیمه، شک داریم در جواز خیلی از معاملاتی که روز آمده، حتی ممکنه عناوینش رو هم ما هنوز ندونیم یا حتی بعضا تو ایران هنوز وارد نشده. بله، شیخ میفرماید که جواز اینا رو به عنوان انواع مستقل، جواز اینا رو میتونی از الناس و مسلطون علی اموالهم به دست بیاری. خوب دقت کنید، ببینید جواز بی، جواز بیمه، جواز سرغفلی، جواز فلان، جواز فلان، اینا از شؤون سلطنت بر مال که با گفته پیغمبر که میگن یعنی تثبیت میکنن سلطنت بر مال، بگیم پس اینا جایزه، یا جواز اینها یا منع اینها از شؤون مولاست. کدامشه؟ شؤون مولاست دیگه. بله خود بی از شؤون سلطنته، انجام بی، خود اجاره از شؤون سلطنته، نه جواز بی، نه جواز مضاربه. جواز بی و جواز مضاربه بستگی به اجازه شارع داره. شارع اجازه بده هست، نده نیست. لذا ببینید این که ما بگیم پیغمبر دارن الناس مسلطون علی اموالهم و از شؤون سلطنت بر مال اینه که اگر شک کردیم بگیم بی جایزه، اگر شک کردیم بگیم بیمه جایزه، اگر شک کردیم بگیم فلان عقد جایزه، یکی از شؤون سلطنت نیست که. به عبارت دیگه میخواد ساده ترش بکنم از نوشته، همون حرفی که شیخ زد الناس مسلطون علی اموالهم داریم، نه علی احکامهم. و تمسک به حدیث برای رفع شک در انواع چیزی جز الناس مسلطون علی احکامهم نیست. اگه دلتون میخواد دوستان این عبارت ساده تر رو بیارید، اینو بنویسید کنار این. به هر حال آقا تفسیر دومم فی زیق و شداد. تفسیر اول که نشد، تفسیر دومم نشد. دوستان فقط برای اینکه زمینه فکرتون رو آماده بکنم، تفسیر سوم رو یه اشاره میکنم، بقیهش میذارم وقت رو برای دوستان. ببینید یه تفسیر سومی هم داریم، یه تفسیر سوم از مرحوم آخونده که بعد از آقای آخوند مثل آقای خویی مطلقات در بس پذیرفته. خدمت بعضی از فقهای معاصر بودیم، بحث این قسمت رو به مناسبت همون بحث معاتاد ایشون هم میپذیرفتن. مرحوم امام البته با یه توضیح که رو حرف آقای آخون گذاشتن پذیرفتن، اجمالا یه حرفیست که طرفدارانی داره. حرف آقای آخون دوستان اینه، نه تفسیر اول درسته. تفسیر کی بود؟ تفسیر اول اصفهانی، نه تفسیر دوم. اگر دقت کنید تفسیر اول دوم هر دو میگفتن که حدیث در مقام تشریعه، دلالت بر تشریع میکنه، دلالت بر سلطنت میکنه، لذا درگیرم میشد با برخی ادله دیگه. و لذا مثل اصفهانی که میگفت هر کجا شک دارید میتونید به حدیث تمسک کنید، شیخ میگفت شک که در کیفیت رو میتونید تمسک کنید. آقا مرحوم آخون ها میگه اولا خوب گوش کنید، مراد از مسلطون یعنی غیر المحجورین. قهرن معنای حدیثی میشه الناسو غیر المحجورین علی امواله، از تصرف بر اموال. حدیث هم دوستان فقط میشه یک خبر، و این که مردم اگر یه چیزی ملکشون بود حق تصرف دارن، مگر اسباب حج باشه. اسباب حج مثل دیوانگی و جنون و سفاحت و اینا، لذا هیچ بار اضافه ای نداره، هیچ بار اضافه ای نداره. جالبه دوستان، میگه هر کجا هم شک میکنید ها، چه شک در کیفیت، چه شک در اون یکی چی بود کمیت، نمیتونید با این حدیث رفع شک کنید، چون این حدیث که نیامده بگه کجا مردم حق تصرف دارن کجا ندارن، کجا شک میکنیم، اصلا نیامده شک رو اصلاح کنه، فقط یک گزارشه و هیچ کجا هم شما نمیتوانید برای رفع شک از این حدیث استفاده کنید. علمای معاصر فرق تفسیر ایشون با اون دوتا نظر در چند چیز شد؟ در دو چیز. اولا ایشون مسلطون رو برگردان به غیر و محجورین. دو، اگر اونها قائل می شدن که میشه با این حدیث رفع شک کرد، ایشون میگه هیچ کجا با این حدیث شما نمیتونی رفع شک بکنید. آقا شک میکنید در جواز احتکار و عدم جواز، شک میکنید در جواز احیاء مواد و عدم، شک میکنید در معامله بیمه، شک میکنید در معاتات، نمیتونید به این حدیث تمسک کنید. این هم یک تفسیر. مورد اشکال واقع شده، اولین اشکال رو نوشتم از اصفهانی، اگر دوستان این اشکال رو مطالعه کردن و تونستن بیان کنن که اصفهانی چی میخواد بگه، ما یه جایزه بهشون میدیم. بله؟ یعنی اینم مطمئن باشید اگه ما 1,000,000 احتمال میدادیم میتونید، 1 ریال وعدش نمیدادیم. حالا ببینید، هست عبارت اصفهانی، اینو گفتم که تحریک میشید روش فکر کنید ببینیم چی میشه. اگر فقه و عقل رو هم دارید، این من عبارت ایشون رو آوردم در فقه و عقل، اونجا هم یه نگاه بکنید، صفحه 190 و 191 تا فردا انشاءالله.